ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. روزنامه خراسان خبر از قطع دست یک سارق در مشهد داد. وزیر دفاع ترکیه میگوید عملیات نظامی کشور در منطقه افرین در شمال سوریه باید بدون تأخیر انجام شود. و دادگاه قانون اساسی روسیه شکایت رهبر اپوزیسیون این کشور مبنی بر رد صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری را وارد ندانست. روزنامه خراسان به نقل از غلامعلی صادقی، دادستان مشهد از اجرای حکم قطع دست یک سارق با گیوتین در زندان مرکزی شهر مشهد در روز چهارشنبه خبر داد. گزارش این روزنامه حاکی است که محکوم مرد 34 ساله‌ای با نام علی است که از 6 سال قبل شناسایی و بازداشت شد و به 21 فقره سرقت گوسفند در 4 شهر از استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی اعتراف کرده است. بنا به این گزارش، قضات تجدید نظر رأی این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و حکم صادره را تایید کردند. در شهریور ماه امسال هم در زندان مرکزی قم 3 حکم قطع دست اجرا شد. در تازه ترین گزارش عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ضمن انتقاد به موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر، مواردی از اجرای احکام قطع عضو برشمرده شده و آمده است که ایران همچنان قصاص قطع عضو و نابینا کردن را به عنوان مجازات به کار می‌برد. نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ترکیه روز جمعه اعلام کرد که عملیات نظامی این کشور باید بدون تأخیر در منطقه افرین در شمال سوریه انجام شود. به گزارش رویترز، آقای جانیکلی افزود که مذاکرات آنکارا و مسکو درباره جزئیات این عملیات ادامه خواهد داشت. روز پنجشنبه دولت ترکیه اعلام کرد که برای جلب موافقت روسیه از حملات هوایی به منطقه افرین، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور را به مسکو فرستاده است. به گزارش رویترز، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت سفر رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به مسکو بخشی از گفتگوها با روسیه و ایران است که با عملیات نظامی ترکیه در افرین موافقت کنند. منطقه افرین که در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه قرار دارد، تحت کنترل شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق است. آنکارا این نیروها را با حزب کارگران کردستان مرتبط می‌داند و از آنها به عنوان گروهی تروریستی یاد می‌کند. همزمان حکومت سوریه روز پنجشنبه هشدار داد در صورت حمله ترکیه به منطقه تحت کنترل کردها واکنش شدیدی نشان خواهد داد. دادگاه قانون اساسی روسیه درخواست بررسی شکایت الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون و منتقد کاخ کرملین را درباره استفاده مسئولان از قوانین انتخابات برای منع نامزدی او در انتخابات اسفند ماه ریاست جمهوری در کشور روسیه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا، دلیل این تصمیم مشکلات قانونی شکایت آقای ناوالنی بوده است. ایوان ژدانوف، وکیل الکسی ناوالنی، قوانین انتخابات ریاست جمهوری در روسیه را ناقض قانون اساسی این کشور می‌داند. ماه گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با استناد به سابقه محکومیت آقای ناوالنی در گذشته، نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کرد. آقای ناوالنی میگوید او بر اساس شواهد ساختگی محکوم شده است. و سرانجام این که نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز پنجشنبه ایران را عامل بی‌ثباتی در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان دانست. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم هیلی در نشست برخی اعضای شورای امنیت درباره اشاعه تسلیحات کشتار جمعی با اشاره به اینکه حکومت ایران به گفته او از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان نیابتی حمایت می‌کند و با نقض تحریم تسلیحاتی موشک‌های بالیستیک خود را به سوی اهداف غیر نظامی پرتاب می کند، گفت حکومت ایران لایق اعتماد و اطمینان ایالات متحده نیست. ساعت 4:04 است. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید از رادیو فردا. به سراغ گفتگوها و گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود اعلام کرده که حکومت ایران در سال 2017 میلادی در زمینه سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی و آزادی‌های مذهبی عملکرد غم‌انگیزی به گفته این سازمان داشته. برای تحلیل در این باره مهدی طاهباز با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن، گفتگو کرده.
ببینید، این گزارش رو باید در سطح توان و ظرفیت این سازمان و یک نهاد معتبر بین‌المللی حقوق بشری اون رو بررسی کرد. یعنی این انتظار نیستش که گزارش های این نهاد یا مجموعه اقدامات ترویجی و اطلاع رسانی که انجام میده بتونه در یک اندازه زیادی بازدارندگی ایجاد بکنه برای نقض حقوق بشر در ایران. به نظر من در دو مسیر این اثرگذار است. یکی به هر صورت اون تصوری که جامعه جهانی داره، حالا اهم دولت‌ها، نهادهای متعلق به جامعه مدنی و حتی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی، به هر حال در تصوری که اونها از ایران دارن اثرگذار هست، چون طبیعتاً خب اون نهادهای رسمی حکومت ایران که حتی وزارت خارجه دولت اعتدال هم خب یک تصویر خیلی سفید و روشنی رو از جمهوری اسلامی ارائه میدن. اساسا حقوق بشر در شکل کنونیش رو رد میکنن با نظریه نسبی گرایی و خب نهادهای غیر رسمی ایران و گروه های غیر رسمی هم انقدر دسترسی به نهادهای بین‌المللی ندارن یا حداقل بردشون اونقدر نیست. بنابراین وقتی سازمان دیدبان حقوق بشر یا عفو بین‌الملل گزارشایی رو منتشر میکنن، طبیعتا خب مورد توجه قرار میگیره و میتونه اون به اصطلاح فضاسازی کاذبی که حکومت ایران انجام میده رو تا حد زیادی خونسا بکنه. از طرف دیگه هم دلگرمی میده هم به کسانی که در ایران برای استیفای حقوق خودشون و حقوق ملت تلاش میکنن و هم گروه هایی که در زمینه دفاع از حقوق بشر کار میکنن، گزارش تهیه میکنه، اونها رو هم به هر صورت تقویت میکنه در حد.
آیا افشاری، شما به عنوان یک تحلیلگر و فعال سیاسی فکر میکنید که در کنار این نوع گزارش ها چه راهکارهای عملی دیگه هم میشه برای بهبود حقوق بشر در ایران پیشنهاد کرد؟
ببینید، به هر صورت خب مسئله این هستش که باید یک اصلاحی در ساختار به سر نهاد یا شورای حقوق بشر سازمان ملل صورت بگیره. تا وقتی که این حالت نمایشی کنونی هست یا برخی از کشورهایی که خودشون از ناقضان بزرگ حقوق بشر هستن به دلیل اساسنامه سازمان ملل میان و در مرکزیت و مسئولیت این شورای حقوق بشر قرار میگیرن، یا وقتی که مصوبات این نهاد هیچ گونه الزام اجرایی نداره، ضمانت اجرایی نداره، خب واقعا خیلی کار خاصی نمیشه کرد. و از طرف دیگه هم دولت‌های قدرتمند دنیا هم معمولاً استاندارد دوگانه دارن و ملاحظات سیاسیشون بر موازین حقوق بشری بعضاً میچربه. بنابراین باید این مسائل تغییر پیدا بکنه تا واقعاً دولت‌ها در همه جای دنیا موظف بشن به الزامات خودشون، یا دولت‌هایی که کنوانسیون‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقش رو پذیرفتن و متعهد هستن و مکلف هستن که اونها عمل بکنن، مجبور بشن که این کار رو انجام بدن، یک سازوکار مؤثر در سطح بین‌المللی باشه که بتونه اونها رو بازخواست بکنه کسانی که تخطی میکنن و یک سازوکار و مکانیزم تنبیهی هم داشته باشه. تا اگر این نباشه خب طبیعتاً واقعا کار خاصی از ناحیه بیرونی چندان نمیشه انجام داد غیر از همین اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت و پاسخگو کردن مسئولان حکومت‌هایی که به حال رفتار و سیاست‌هاشون با موازین حقوق بشری سازگار نیست.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی، درباره گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2017.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
روز چهارشنبه رسانه‌های ایران از رونمایی یک کشتی قرآنی در استان قم خبر دادند که از طلا ساخته شده است. این اثر که توسط نماینده رهبر ایران در قم رونمایی شد، قرار در نهایت به حرم امام سوم شیعیان اهدا بشه. اعلام این خبر با واکنش‌های گسترده کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مواجه شد که اغلب از ساختن چنین اثری انتقاد کردند. در همین باره همکارم بابک غفوری آذر گفتگوی انجام داده با محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه، و از او پرسیده که ساخت این گونه مظاهر مذهبی پرزرق و برق تا چه میزان ریشه در روایات یا مستندات دینی داره.
به نظرم سراغش رو نباید در متون دینی گرفت، باید تو فرهنگ ما نگاه کرد و توی تاریخ نگاه کرد. این که فرهنگ، عقیده یا واقعی تبدیل به نمادهای هنری بشه، در صنایع دستی یا در معماری خودش رو نشون بده، ما در تاریخ داشتیم، در مذاهب مختلف، در آیین‌های مختلف، در شرایع مختلف داشتیم. تا اینجای کار عجیب نیست. اون چیزی که باید توجه ما رو جلب کنه این است که چرا چنین کاری در این شرایط این مقدار حساسیت برانگیزه، و در واقع نقدها آیا به این است که چرا مثلا یک موضوع دینی رو تبدیل به یک نماد هنریش کردید، یا اینکه چقدر اولویت براش قائلید؟ یعنی این سوالی است که به نظرم در افکار عمومی وجود داره و نمیتونن بپذیرن که در شرایط کنونی که جامعه ما به شدت دچار بحران اقتصادی هست و مسئولش رو یک حکومت دینی میدونه، اون وقت در چنین شرایطی مثلا میرن به سراغ چنین نمادهایی یا چنین هزینه هایی رو در واقع میکنند. این اولویت هست که سوال اصلی منتقدان هست به گمانم.
آیا توصیه های از سوی امامان شیعه یا پیامبر اسلام نسبت به ساخت این گونه وسایل مطرح شده؟
طبیعتا نه، یعنی این حاصل فرهنگ عمومی است. مثلا آیا نمادهایی که ما در معماری یا صنایع دستی یا در مجسمه سازی مثلا در مسیحیت میبینیم، یا در اسلام چون مجسمه سازی محدود بوده در مساجد میبینیم، در مثلا بناهای تاریخی میبینیم، نمونش رو ما در ایران خودمون در اصفهان خیلی جدی میبینیم، یا در کشورهای اسلامی در مراکش مثلا این نمادها رو میبینیم، تا اینجاش حاصل فرهنگ عمومی بوده، حاصل علاقه‌ای که جامعه به ظهور عقاید و فرهنگش در نمادهای هنری داشته میبینیم. برای همین من گمان نمیکنم که این مسئله ریشه در توصیه دینی داشته باشه. یک علاقه تاریخی است که اینجا در این مقطع تاریخی و در این جغرافیای مشخص، یعنی در ایران، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و طبیعتاً ریشه های خودش رو در این انتقادها.
نقش حاکمان اسلامی در ساخت این گونه نمادها چیست؟
طبیعی است که یک حکومت اگر گرایش های دینی داشته باشه یا جامعه گرایش دینیش پر رنگ باشه، حکومت این فرصت رو در اختیار هنرمندانش قرار میده، این بستر رو ایجاد میکنه که چنین آثاری مثلا تولید بشه. من حالا کار به این موضوع مشخص ندارم که چقدر این اثر ارزش هنری داره و چقدر میشه اصلا عنوان یک اثر هنری روش گذاشت، اینها یه بحث دیگری است. اما باید دلایل این نقد عمومی و این حساسیت عمومی نسبت به چنین کاری رو در بسترهای دیگری و در علل دیگری جستجو کرد.
و در سالهای اخیر شاهد افزایش نمونه‌های مشابه ساخت این گونه نمادها هستیم. میتونیم بگیم تشویق‌ها یا توصیه‌هایی به افزایش ساخت این گونه نمادها داره صورت میگیره؟
ممکنه حکومت فکر بکنه که اگر چنین کارهایی گسترش پیدا بکنه، در واقع به فرهنگ دینی دامن میزنه و اون رو توسعه میده. مثلا ما نظیر این نقدها رو در آرامگاه آیت الله خمینی هم خب شنیدیم. ممکنه توصیه حکومت به چنین چیزهایی باشه، یا گمان حکومت بر این باشه که توصیه اینها دامن میزنه به گسترش فرهنگ دینی یا به مثلا تقویت این فرهنگ. اما وقتی پیش زمینه هاش رو آماده نمی کنه، یعنی جامعه اونقدر حساسیت داره به نتایج کارنامه حکومت دینی که بسیاری از گرفتاری های خودش رو، آسیب های خودش رو مرهون نوع عمل کرده این حکومت میدونه، اون وقت تحمل نمی کنه که چنین نمادهایی رو ببینه در حالی که سفره خودش خالی از چیزهای پیش پا افتاده ایست که در زندگی انسان‌ها لازمه.
گفتگوی بابک غفوری آذر بود با محمد جواد اکبرین درباره رونمایی از کشتی مطلای قرآنی.